درود به همه. من نیما اکبرپور هستم، میزبان شما در پادکست فناورد، و امروز در قسمت 12 میخوام به موضوعی بپردازم که شاید شکمتون رو به قار و قور بنداز، البته شاید. میخوام از فناوری هایی بگم که از راه های غیر معمول غذا تولید میکنند، از گوشت های پرورش یافته در آزمایشگاه گرفته تا پیتزاهای چاپ سبودی. کشف آتش نه تنها بشر رو از سرما نجات داد، بلکه رژیم غذاییش رو هم متحول کرد. غذای پخته راحت‌تر جویده میشه و هضمش هم آسون‌تره. آتش هم میکروب و باکتری‌های مضر رو میکشه و هم باعث واکنش شیمیایی میشه که نتیجهش آزاد شدن مزه‌های جدیده. آتش حتی میتونه ریشه‌های سفت رو هم خوردنی‌تر کنه. مواد مغذی و طعم‌های بیشتری هم بهشون اضافه می‌کنه. کافیه یه لحظه مزه سیب زمینی پخته و خام رو با هم مقایسه کنید. کدومشون دلچسب داره؟ اگه به کشاورزی فقط اشاری مختصری بکنم و بگم که باعث یک جانشینی بشر و پایه‌گذاری تمدن شد، اگه بخوام از مبحث دودی کردن و نمک سود کردن که فنون قدیمی نگهداری و حفظ غذا بپرم، میرسم به انقلاب صنعتی و ابداعاتی مثل کنسرو، پاستوریزه کردن، فریز کردن، که در کنار پیشرفت حمل و نقل باعث شد که ما بتونیم به غذاها و میوه‌ها دسترسی داشته باشیم از نقاط مختلف دنیا، چیزایی که قبلا روی سفرمون نمی اومدن. اما از چیزی که نمیتونم به سرعت عبور کنم، دوره مهندسی ژنتیکه. تکنولوژی که اجازه داد نه تنها گیاها در مقابل آفات مقاوم تر بشن، بلکه مغذی ترشون هم کرد. بازده محصولات زراعی رو افزایش داد، یعنی میزان برداشت به ازای هر هکتار زیادتر شد. البته این دستکاری‌های ژنتیکی بس برانگیزم هستا، مخالف کم نداره، اما نمیشه نقشش رو در سیر کردن جمعیت رو به رشد جهان منکر شد. اما کشاورزی و دامداری صنعتی و تولید انبوه غذا مشکلات زیست‌محیطی هم ایجاد میکنه. خب، دامداری صنعتی که برای خودش مصیبتیه. ماشین، هواپیما، کشتی و قطار، همه رو اگه بذاری روی هم، گازهای گلخونه‌ای کمتری از دامداری صنعتی تولید میکنن. کشاورزی صنعتی مهمترین علت جنگل زداییه. چرا؟ چون میخوان جنگل‌ها رو نابود کنن و تبدیلشون کنن به زمین زراعی که بشر گشنه نمونه. در کنارش چون تند و تند باید بکارن، فرسایش خاک میاد و دیگه حاصل خیز نخواهد بود اون خاک. آب هم که مصرف میکنه، 70% از مصرف آب شیرین جهان هر سال نصیب کشاورزی میشه. ذخایر آب هم که دارن کاهش پیدا میکنن، الگوهای بارندگی هم که داره تغییر میکنه و خشکسالی در راهه. همه اینا یعنی کمبود غذا و سوی تغذیه میلیون ها نفر در سال. میبینید که زنجیره تأمین غذای بشر معیوبه و ادامهش به شکل فعلی فاجعه بار. راه حل چیه؟ باید غذاهای جایگزین پیدا کنیم، وگرنه هممون از گشنگی تلف میشیم. چاره‌ای نداریم جز این که در محتوای بشقابمون یک تجدید نظر اساسی بکنیم و برای پر کردنش به غذاهای پایدار و البته آزمایشگاهی رو بیاریم. قبل از هر چیز بریم به سراغ گوشت آزمایشگاهی که بهش گوشت کشت شده یا سلولی هم میگن. این یعنی به جای پرورش و کشتار حیوونا، سلولهای گوشتی رو توی آزمایشگاه تولید کنیم. همچین چیزی چطور ممکنه؟ برای این کار اول یک نمونه کوچیک از بافت عضلانی حیوون رو برداشت میکنند و سلولهاش رو توی یک بایوراکتور یا راکتور زیستی قرار میدن. یه جور مخزن پیشرفته است که توش سلولها رو با مواد مغذی مثل اسیدهای آمینه، قند، مواد معدنی تغذیه میکنن. اینطوری سلولها تکثیر میشن. گوشت آزمایشگاهی گرونتر از گوشت واقعیه، ولی فعلا، چون شرکت هایی هستن که تو این 10-12 سال تونستند قیمت تموم شده یک برگر پرورشی رو بیشتر از 80% کم کنن. اما در این میون یک مشکل کوچیک هست، اونم اینه که مصرف کننده معمولا بد دله، نمیپذیره که از گوشت آزمایشگاهی استفاده کنه. نظرسنجی ها نشون میدن که مردم کنجکاوند اما محتاط. شرکت های تولید گوشت های آزمایشگاهی حتی در نامگذاری این محصولات هم دارن سعی میکنن که مردم پسندشون کنن. مثلا بهش میگن گوشت پاک یا گوشت کشت شده. الان یه 4-5 سالی میشه که توی فروشگاه سنگاپور میتونید ناگت های مرغ آزمایشگاهی پیدا کنید و توی منوی بعضی از رستوران ها هم دیده میشن. گوشت آزمایشگاهی میتونه میزان زمینی رو که برای دامداری استفاده میشه بیشتر از 95% کاهش بده و انتشار گازهای گلخانه‌ای رو هم نسبت به دامداری سنتی تا 96% کم میکنه. تفاوتش خیلیه. این تکنولوژی حالا در حال گسترش هم هست. شرکت‌ها دارن گوشت ماهی آزمایشگاهی، لبنیات پرورشی و حتی چرم هم با این روش تولید میکنن. تصور کنید سوشی بخورید بدون اینکه ماهی مورد نظر از استخر و رودخونه و دریا و اقیانوس بیاد، یا چرمی بپوشید که به خاطرش پوست حیوانی کنده نشده. مورد بعدی گوشت گیاهیه. طعم و ظاهر برگرها و سوسیس‌های گیاهی روز به روز داره به گوشت واقعی شبیه‌تر میشه، به حدی که حتی ازشون خون هم میچکه. شرکت ایمپاسیبل فودز از مولکولی به نام هم استفاده میکنه که توی عضلات حیوانات فراوونه، اما در ریشه گیاهایی مثل سویا هم پیدا میشه. اونا لگ هموگلوبین سویا و مخمر رو با مهندسی ژنتیک دستکاری میکنن و نتیجه‌اش چیزیه که طعم و رنگش مثل گوشته. برگری که با این روش ساخته شده موقع سرخ کردن مثل گوشت واقعی جلز و ولز میکنه. شرکت بیاند میت یه روش دیگه ای داره. اونا ترکیبای دیگه ای رو استفاده میکنن. پروتئین نخود، لوبیای مونگ، پروتئین برنج و از آب چغندر هم برای ایجاد رنگ قرمز استفاده میکنن تا یه حالت آبداری رو پیدا کنه. اما بافت گوشت چی؟ میشه اونا رو هم مثلا مثل یه تیکه استیک یا سینه مرغ در آورد؟ شبیه‌سازی بافت عضلانی خیلی پیچیده است، اما بعداً درباره راه حلش حرف میزنیم. اما بیاید ببینیم این گوشت مغذی هم هستند. خبر خوب اینه که از نظر سطح پروتئین تنه به تنه گوشت واقعی میزنن، اما به خاطر مواد افزودنی که دارن، طعم دهندهایی که بهشون زدن، سطح سدیمشون ممکنه بالاتر باشه. البته هیچ کلسترولی ندارن، چربیای اشباه کمتری هم دارن. منتقدانش میگن خب اینم یه جور غذای فراوری شده است دیگه. با این حال طرفدار کم نداره. سلبریتی ها و سرمایه‌گذارا بدشون نمیاد که در این میون گاز و بزرگی از این بازار نصیبشون بشه. اگه جستجو کنید جای دندون بیل گیتس و لئوناردو دیکاپریو رو میبینید این روها. البته میتونه در همه پسند کردن این محصولات هم موثر باشه. تعداد کسایی که نمیخوان گوش رو کلن بذارن کنار اما به خاطر سلامتیشون یا مثلا محیط زیست میخوان میزانش رو کم کنند در حال افزایشه. فروش گوشت گیاهی در حال رشده و بعد از اینکه همه‌گیری کرونا رو داشتیم شدت هم گرفته، چون زنجیره تأمین گوشت تو این دوره دچار مشکل شده بود. تا حالا فکر کردید که شامتون رو چاپ کنید؟ این یه چیز تخیلی نیست، چندین ساله که وجود داره. تقریبا از همون زمانی که چاپگرای سه‌بعدی اومدن نمونه‌هاش رو داشتیم. خب چاپگرای سه‌بعدی غذا چطور کار می‌کنند؟ این دستگاه مثلا به جای سیم پلاستیکی از جوهرهای خوراکی استفاده می‌کنند که خمیر شکلند. چیزایی مثل انواع پوره یا خمیرهای دیگه‌ای که از آردهای مختلف ساخته شده با بافت مشابه. چاپگر خمیر رو مثل لوله خمیر دندون بیرون میده و غذا رو از پایین به بالا لایه به لایه میسازه، به اصطلاح چاپش میکنه. در 12 سال پیش یک نمایشگاهی بود رفتم که با پرینتری که با هوموس پر کرده بودند یه بیسکویت برام چاپ کردن، بیسکویت نخودی. برای گوشتای آزمایشگاهی هم اگه بخوام محصولشون شبیه به استیک یا سینه مرغ بشه، اون توده سلولی آزمایشگاهی که ساختند اگه بخوان بافت گوشت واقعی رو به خودش بگیره، لابلاش ژلای خوراکی و الیاف گیاهی میذارن. دانشگاه MIT سال 2020 یک چاپگر سه‌بعدی ساخت که میتونه گوشتای آزمایشگاهی رو طوری چاپ کنه که چربیش خیلی دقیق و حساب شده توی بافت پخش شده باشه. این تکنولوژی تغذیه رو تا حد زیادی میتونه شخصی سازی کنه. حالا مگه تغذیه شخصی سازی شده مهمه؟ اصلا به چه دردی میخوره؟ خب مثلا به درد بیمارای مسنی میخوره که قورت دادن غذا براشون مشکله. اونا میتونن وعدای سفارشی داشته باشن با بافت‌ها و مواد مغذی خاصی که به درد بدنشون میخوره، با نیازهای بدنشون متناسبه. یعنی میشه میزان مثلا ویتامین و مواد معدنی مورد نیاز رو بدون خوردن غذای معمولی به بدنشون رسوند با این غذاهای سفارشی. یه کاربرد هیجان انگیز دیگه‌ش هم در هنر آشپزیه. سرآشپزا میتونن از این فناوری استفاده کنن و یه غذاهای بسیار زیبایی رو طراحی کنن، اونم بدون اینکه دست توش دخالت داشته باشه. مثلا میتونن مجسمه شکلاتی بسازن با خمیر کاکائو چاپش کنن. 5 سال پیش شرکت بی‌هکس اولین پیتزای چاپ سه‌بعدی رو تولید کرد. مردم توی یک نمایشگاه مواد غذایی میتونستن ببینن که پیتزا چطوری داره چاپ میشه و حتی میشد مواد روش رو از قبل خیلی دیجیتالی شخصی سازی کرد و فرستادش برای چاپ. حالا بریم سراغ اون بخشی از خوراکی‌ها که احتمالاً براتون چندش آورن. حشرات. واقعیت اینه که حشرات منبع غذای پایداری هستن که پروتئین بالایی دارن. چرا پایدار؟ چون پرورش حشرات نسبت به دامداری سنتی نیازمند زمین، آب و خوراک به مراتب کمتریه. مثلا اگه 1/6 غذایی رو که باید به گاو بدی به جیرجیرک، همون میزان پروتئین تولید میکنه. و تازه حشرات گازهای آلاینده کمتری رو منتشر میکنن، محیط زیست کمتر آلوده میشه. از لحاظ مغذی بودن هم عرض کنم که حشرات پر از پروتئین، ویتامین هایی مثل B12 و مواد معدنی مثل آهن و روی هستن. مثلا یک نوع کرم خوردنی هست که سرشار از پروتئینه و آمینواسیدهای ضروری، یا در مورد جیرجیرک از نظر میزان پروتئین کامله، تنه به تنه گاف میزنه. این رو هم بگم که حشره خاری برخلاف تصور رژیم غذای جدیدی نیست. هزاران سالی که بشر اون رو توی منوش داره. توی مکزیک یه نوع جیرجیرک هست به نام چاپولین که اون رو با لیمو و چیلی مزه‌دار شده بر بدن میزنن و میان بعده محبوبی هم به حساب میاد. ترد و ترش و سرشار از پروتئین. فکرش رو هم نمی‌کردم یه روزی در توصیف جیرجیرک اینقدر از مزه استفاده کنم. بگذاریم. در حال حاضر بیشتر از 2 میلیارد نفر حشرات رو توی رژیم غذاییشون دارند، ولی خب هنوز موانع فرهنگی است. خوردن حشرات برای بسیاری چندش آوره. برای همین شرکت هایی داریم که دارن سعی میکنن با مزه‌دار کردن این پروتئین به دست اومده از حشره اونا رو عامه پسند تر کنند. مثلا ازشون پودر، انرژی بار، چیپس، پاستا میسازن که از نظر ظاهری دلپذیرتره. توی کشورهایی مثل بلژیک و هلند خیلی وقتی که بعضی از این محصولات تاییدیه دولتی هم گرفتن. تازه بلژیک یک جشنواره سالانه هم براش برگزار میکنه. خب قول میدم از این به بعد داستان دلپذیرتر بشه. میخوام برم به سراغ جلبک ها که بیشتر از تموم جنگل های جهان اکسیژن تولید میکنن و نسبت به سطحی اشغال میکنند پروتئینشون به مراتب بیشتره. شرکت ها دارن از جلبک برای ساخت هر چیزی از پودر پروتئین گرفته تا سوخت استفاده میکنن. از جلبک حتی شیر بدون لاکتوز تولید میشه که اومیگا 3 هم داره. من دیگه به سراغ دنیای قارچ ها نرم، چون قارچ از اولین چیزایی بود که گیاهخوارها اون رو جایگزین گوشت کردن. همین حالا هم انواع قیمه و خرمه رو با قارچ میپزن. اما واقعیت اینه که جهان قارچ انقدر بزرگه که میشه درباره‌اش یک پادکست تولید کرد با اپیزودهای فراوان. بنابراین من از قارچ عبور میکنم، میرم به سراغ تخمیر. وقتی کلمه تخمیر رو میشنوید یاد چی میافتید؟ احتمالاً نون یا شایدم آبجو. پس تخمیرم چیز جدیدی نیست، اما تخمیر دقیق فرق داره، چون میتونه منجر بشه به تولید طعم‌ها و عطرهایی کاملا مشابه گیاهان و حیوانات واقعی. توی این روش از میکروب برای تولید پروتئین، چربی و آنزیم استفاده میکنن، برخلاف تخمیر سنتی که بیشتر روی نگهداری و افزایش طعم غذا متمرکزه. تخمیر دقیق همونطور که از اسمش پیداست هدفگیری دقیق تری داره. شرکت مایکو تکنولوژی از قارچ‌ها برای تخمیر پروتئین‌های گیاهی استفاده می‌کنه تا بدون این که بهشون افزودنی بزنه طعم و بافتشون رو بهتر کنه. دوری کمپانی یکی دیگه از شرکت‌های مهم این حوزه است. اونا سلول‌های مخمر رو برای تولید پروتئین‌های تخم مرغ مهندسی می‌کنن. در واقع بدون این که مرغی تخم بذاره محتوای تخم مرغ رو توی آزمایشگاه می‌سازن. آینده کشاورزی و دامداری و صنعت غذا چه شکلیه؟ هوش مصنوعی کمک میکنه تا هدر رفت غذا کم بشه، بازدهی تولید افزایش پیدا کنه. مثلا میتونه بر سلامت گیاه نظارت کنه، بهترین زمان برداشت محصول رو پیش بینی کنه، یا آب و کود رو با دقت بیشتری مدیریت کنه و به خوردش برسونه. بشر با کشاورزی عمودی میتونه محصولات غذایی رو توی ساختمون‌ها رشد بده تا جنگل‌زدایی مثلا کاهش پیدا کنه. احتمالاً گیاهان رو بشه در آینده در فضا هم کاشت. شرکت‌هایی مثل اسپیس ایکس که به گردشگری فضایی دارن فکر می‌کنن و زندگی روی ماه، روی همچین چیزایی دارن سرمایه‌گذاری می‌کنند. ممنون که همراه هم بودید. این آخرین قسمت از فصل اول پادکست فناورد بود. این رو که آیا فصل دومی خواهیم داشت یا نه نمیتونم بهتون بگم، چون هنوز نمیدونم. اما شما حتما مشترک این پادکست بشید اگه نشدید، تا هم آمار بهتری از کارنامه فصل اول داشته باشیم و هم اگه قرار شد فناورد ادامه پیدا کنه از همین طریق بتونید ازش خبردار بشید. نظراتتون همچنان برام مهمه. من میتونم از بازخوردی که توی پادگیرهای مثل کست باکس می‌نویسید کیفیت کارهام رو در آینده بهتر کنم. امیدوارم از این مجموعه که با همکاری رادیو فردا تولید شد لذت برده باشید. من نیما اکبرپور هستم و این پادکست فناورده. تا درودی دیگر، بدرود دوستان.